أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مؤثر عرض ما در جلسه قبل این بود که روایت منصور ابن حازم به نظر میرسه که ربط به بحث پرداخت زکات از دست شما درد نکنه، از ناحیه مال مستغرز نداره، بلکه مربوط جایی هست که مغرز خودش زکات رو داره پرداخت میکنه. حالا چرا زکات رو پرداخت میکنه؟ عرض کنم خدمت شما به دلیل اینکه مثلا سنی هست و تصور میکنه که زکات به عهده او هست و این مورد. و خب این ربطی به اصلا مورد بحث نداره. حالا از حکم مغرب هم نمیتوانیم حکم افراد عادی رو که تبرعاً از جانب مالک میخواد بپردازه حکم اون رو به دست بیاریم. ما عرض کردیم که اینجا الغا خصوصیت نمیشه کرد به دلیل اینکه ممکنه این حکم بحث قاعده الزام و منات قاعده الزام در اینجا دخالت داشته باشه، یعنی چون مغرض خودش رو مکلف میداند این دخالت داشته باشه در حکم مسئله. و یه نکته دوم این که ممکنه قصد وجهی که مغرض می کند و به عنوان واجب ادا می کنه این دخالت داشته باشه در مسئله، اما کسی که تبرعاً می خواد از جانب مالک بده اون کفایت نکنه. خلاصه این نمیتوانیم از حکم مغرض حکم غیر مغرض رو نتیجه بگیریم. اینجا یه نکته ای رو عرض کنم. ما صحبت سر این بود که حالا اگر مغرض شیعه بود و او حالا اومد داره ادا میکنه، آیا واجب نمیدونست بر خودش با این حال اومد ادا بکنه؟ آیا این مسئله رو شامل میشه یا نمیشه؟ ما عرض میکردیم معلوم نیست که شامل بشه. البته این مطلب مبتنی بر این هست که ما فقط روایت منصور ابن حازم رو بگیریم، ولی در مسئله روایت دیگه ای هم هست که اون روایت یه مقداری حکم مسئله رو تغییر میده و بحث رو مسیرش رو یه مقداری تغییر میده. اون روایت علی ابن جعفر هست. تو روایت علی ابن جعفر روایت 13020 میگه لیس علی الدین زکات الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، بر دین زکات نیست مگر اینکه رب الدین که همون در بحث قرض همون مغرض هست این بخواد تزکیه کنه. ظاهر این روایت این هست که زکات بر من له الدین واجب نیست، ولی اگر خود من له الدین خواست زکات رو بپردازه واقع میشه، مشروع هست. که البته با توجه به این که زکات یک عمل عبادی هست و مستحب قهرن باید مستحب باشه، مشروعیت در اعمال عبادی ملازم با حداقل استحباب عمله، باید یا مستحب باشه یا واجب باشه تا مشروع باشه. بنابراین از این استفاده میشه که
عبارات مکروه
نه، عبارات مکروه درست این صحیح نیست. حالا بحثش در جای خودش. عرض کنم خدمت شما، صحت عبادت و کراهت سازگانید. آقایون هم که عبادت مکروه میگن، میگن کراهت رو به معنی اقل و ثوابن معنا میکنن و الا هیچ معنا نداره. مکروه بالفعل باشه و عبادتن صحیح باشه، هیچ کسی هم اونجور معنا نمیگه. و یکی میگن مکروه رو به معنی اقل و ثوابن، یه معنی خاص معنا میکنن. عرض کنم خدمت شما، اینجا ازش استفاده میشه که مستحب استحباب زکات بر صاحب الدین استفاده میشه تا این. حالا وقتی زکات از بر صاحب الدین مستحب شد، اون روایت منصور ابن حازم که میگه مستحق مقرض اگر زکات رو ادا کرد کفایت میکنه، مستحق لازم نیست. خب مقرض ممکنه به عمل به این وظیفه استحبابی کرده باشه. اطلاق روایت منصور ابن حازم اقتضا میکنه که اگر مقرض زکاتش رو داد، حالا چه به خاطر اینکه واجب بوده، واجب میدونسته، سنی بوده یا شیعه بوده واجب نمیدونسته، ولی به خاطر اینکه مستحب به کذبات علی ابن جعفر استفاده میکنه ادا کرد، اون دیگه مستقرض لازم نیست پرداخت کنه. این نکته رو توجه بفرمایید. ما روایت منصور ابن حازم رو میگیم که روایت منصور ابن حازم در مقام بیان اینکه مقرض کجا زکاتش صحیح هست یا صحیح نیست، نیست. میگه اگر مقرض، یعنی این در مقام بیان حکم مستقرضه، میگه مستقرض، عرض کنم اگر مقرض زکات رو داد، که در جای خودش باید روشن بشه کجا زکات مقرض صحیح هست و کجا زکات مقرض صحیح نیست، و من زکات صحیح از مقرض اگر واقع بشود دیگه لازم نیست مستقرض بپردازد، اما کجا زکات صحیح هست کجا زکات صحیح نیست اینو در مقام بیان نیست. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه، چون متعارف در اون زمانها این بوده که اکثریت کسانی که محل مراجعه بودند سنی بودند، به خصوص اکثریتشون هم حنفی بودند، فرد روشن قضیه جایی هست که مقرض به جهت اینکه زکات رو به عهده خودش واجب میدانسته است زکات رو ادا کرده. روایت منصور ابن حازم این صورت رو نمیشه از تحتش خارج کرد، جایی که مقرض به دلیل وجوب اینکه واجب میدانسته است زکات رو ادا کرده. و بله، به نظر میرسه اختصاص به اون مورد نداره و در جایی که غیر اون مورد هم باشه، یکی روایت علی ابن جعفر اقتضا میکنه، روایت علی ابن جعفر میگه مقرض مستحبه، خب ممکنه از باب استحباب این عمل رو انجام داده باشه. خب حالا که چنین شد، یه مقداری اون بحث قبلی رو که مطرح کردیم که آیا از مقرض میشه الغای خصوصیت کرد به غیر مقرض، باید دوباره برگردیم به بحثش. چون ما بحثی که مطرح میکردیم میگفتیم که ممکنه به جهت قاعده الزام باشه، به جهت قاعده الزام باشه. اگر قرار شد در غیر موارد قاعده الزام هم روایت منصور ابن حازم بگیره، ما خب طبیعتاً قاعده الزام نکته بحث نخواهد بود دیگه. یا مثلا به جهت این باشه که مغرض به قصد وجوب این رو داره ادا میکنه، خب اگه قرار شد روایت اختصاص نداشته باشه به جایی که مغرض به قصد وجوب ادا میکنه، جایی که به قصد استحباب هم ادا میکنه به خاطر اینکه مستحب میدونه او رو شامل میشه دیگه، اون دوتا بیانی که ما دو جلسه قبل گفتیم اون دوتا بیان نمیاد دیگه. ولی با همه این حرف ها به نظر میرسه که ما نمیتوانیم از این روایت الغا خصوصیت کنیم. یک جهتش اینه که ما ممکنه بگیم که قاعده الزام و بحث این که مغرض نوعاً واجب میدونست انجام عمل رو حکمت جعله، این نکته توجه بفرمایید. گاهی اوقات ما حکم رو دائر مدار، ممکنه حکم رو دائر مدار قاعده الزام بدانیم و بگیم چون حکم دائر مدار قاعده الزام هست در قید قاعده الزام نمیاد، یا بگیم حکم مختص جایی هست که مغرض به قصد وجوب انجام میده بنابراین در جایی که به قصد وجوب انجام میشه حکم جاری نیست. ولی ممکنه ما بگیم نه، این که در نوع موارد این مسئله قاعده الزام منات داره و این که در نوع موارد به قصد وجوب انجام داده میشه، این ممکنه منات حکم باشه برای اینکه حکم رو به طور کلی جعل کنن. ولی کلی در چه موردی؟ در مورد مغرض ممکنه باشه. ما نمیتونیم در جایی که نوع مواردش یک مناطی داره که این منات در غیر اون عنوانی که در دلیل عقد شده وجود نداره حکم رو تفریع بدیم، بنابراین باز هم الغای خصوصیت از مورد مغرض به غیر مغرض امکان پذیر نیست. این اولا. ثانیا اصلا ممکنه بگیم این روایت در جایی هست که پرداخت زکات صحیح باشه، ما دلیل نداریم از غیر مغرض به عنوان زکات از صحیح باشه. فرض اینه که عرض کنم خدمت شما این روایت میگه که اگر کفی، یعنی اگر ما دلیل داشتیم که تبرعاً اشخاص میتونن از جانب مالک این رو ادا کنن، خب یه حرفی ما عرض که این روایت به تبرع ربطی نداره. این روایت میگه جایی که مغرض زکات رو ادا بکنه، جایی که حالا یا چه قصد وجوب چه به قصد استحباب، فرض اینه که به قرینه روایت علی بن جعفر میگی مغرض استحباب داره که اون عمل رو انجام میده، ولی غیر مغرض اصلا دلیل بر استحباب نداریم، دلیل بر وجوب که نده، وجوب که هیچی، دلیل بر استحباب هم نداریم، دلیل بر مشروعیت عمل غیر مغرض به عنوان زکات نداریم. حالا صدقه میخواد بده، صدقه مستحبی با غیر عنوان زکات یه حرفی. اونی که ما دلیل داریم اینه که این مال اگر زکاتش داده شده باشه دیگه زکات مجددن لازم نیست زکات داده بشه، بنابراین ما دلیل نداریم غیر متبرع به ما و متبرع بتواند، حتی مغرض رو هم به عنوان متبرع نیست، مغرض از جانب خودش داره میده، حالا یا به عنوان این که واجب میدونسته داره میده یا به خاطر اینکه مستحبه. بحث زکات عن المالک اون اصلا دیگه نیست، بنابراین این رو نمیشه در مورد حکم غیر مغرض حکم رو جاری
کرد. سایر دویان دائنی که مغرض نیست هم نمیده.
چی؟
دائن هست اما مندم و دین هست اما
نه، اون روایت چی رو میگیره علی بن جعفر اون رو میگیره،
پس هر دائنی
بله اون رو میگیره، اگر او ادا کرد طبیعتاً بر او واجب نیست آدهش، چون لا یلک المال به اصطلاح مرتین اون روایت ضراره ازش اقتضا میکنه که جایی که من له الدین اگر داد من علیه الدین، توی اون عین لازم نیست که دیگه لازم نیست اون رو ادا کنه.
به واسه
علی بن جعفر زکات مستحبذ هم محو میکنه. نه. لیس علی دین زکات الا ان جاء ربک. دقت نکردید یه بار اینو صحبت کردم. ما یه اشتباهی قبلا کرده بودیم. این اشتباه رو توضیح دادم، گفتم لیس علی دین زکاتون مربوط به من له دینه، من علی دینم و عجبی نداره که اصلا زکات به گردنش باشه، چون کسی که یه چیزی به گردنش هست اون زکات نداره که، این مربوط به من له دینه. میگه این روایت میگه بر من له دین زکات نیست، واجب نیست، حالا مستحب خودش خواست بده اشکال نداره، بنابراین نسبت به من علیه دین ربطی نداره. حالا اون من علیه دین گاهی اوقات ممکنه مستقرضی باشه که یک مال قرضی تو دستش باشه، این مال یک سال تو دستش بمونه، اون ربطی به این روایت نداره که. خب اطلاق برای چی داره؟ من له دین زکات ندارد. قرار شد یک کمی فکر کنید، کسی که ذمه‌اش مشغوله به دینه شاید مقدس بگه زکات داره، نسبت به من علیه دین که زکات نیست، نسبت به این که یک مالی رو مالک هستم نسبت به او یه بحث دیگه است. بحث سر اینه که من علیه دین، دقت نکردید من علیه دین دو حیث داره، یک حیث اینه که ذمه‌اش مشغوله به دینه، یک حیث اینه که این مالک این ماله، مالک این مال بودن به دین ربطی نداره. من علیه دین دو حیثه. دقیقه بابا فکر کنید، این ما یه بار اشتباه کردیم دیگه، شما اشتباه ما رو تکرار نکنید دیگه بابا، بس اشتباه ما. من لیس علی دین، بحث سر این هست که در زکات شرط هست که و لیس علی دین زکاتون، یعنی این که مملوک باید عین خارجی باشه. مملوک اگر مافر ذمه باشه اون زکات نداره. این اشاره به سنی ها هست که اونا میگن لازم نیست مملوک عین باشه، مملوک مافر ذمه باشه هم کفایت میکنه. این بحث خود همین لیس علی دین زکاتون دال بر این هست که بر مستقبل زکات هست، چون این میخواد بگه شرط ناظر به این جهت هست که شرط تعلق زکات این هست که این شی من مالک یک عین باشم، اما مالک ذمه غیر کفایت نمی کنم. خب مستقبل که مالک عین هست دیگه، بنابراین این ربطی به اون بحثا نداره دیگه. مربوط به همون مورده، میگه اون موردی که اهل سنت واجب میدونن واجب نیست، ولی اگر خواست زکات بده اشکالی نداره، یعنی مستحبه. یعنی اون موردی که اهل سنت زکات را واجب میدانند، کدوم مورد رو؟ اینها بر کسی که من له دین هست میگن باید زکات بده. امام علیه السلام فرات علی بن جعفر میگه واجب نیست بده، ولی اگرم بده واقع میشه. الا ان یشاء،
خودمون
سنیه، نه الا ان یشاء رب الدین یزکه اختصاص نداره. الا ان یشاء رب الدین میگه اگر دلش میخواد بده بده. حالا چرا میده؟ حالا این نکته رو ترجمه بفرمایید. اینکه یشاء رب الدین یزکه گاهی اوقات به خاطر این است که سنیه اون موردو میگیره. یکی هم این هست که شیعه است ولی تو شرایط قرار داره که مجبوره به خاطر اینکه چیز هست او رو ادا
کنه.
نه در ظرف این یک سجور دیگه این هم هست، معلوم نیست این رو ما اختصاص بدیم به ظرف تقیه و امثال اینا. اطلاق قضیه این هست که چرا یشا ممکنه به خاطر اینکه دلش میخواد بالاخره دیگران زکات میدن اینم زکات رو بده امثال اینا، نه اینکه تقیه هست.
هم فرمایش داشته فرمایید که با توجه به اینکه فضای اهل سنت رو ببینید و کاملا ببینید مخصوصا تو این فضا هستن، وقتی این روایت حالا منظور ابن حازم داشتیم، وقتی روایت منظور ابن حازم ببینیم کاملا ما میفهمیم از اول اطلاق نداشته ناظر به فضا.
نه ما میگفتم در فضایی که اونجور هست، چون نکته ای که میخوام بگم در مورد روایت منصور ابن حازم، روایت منصور ابن حازم ناظر به این نیست که در کجا دین پرداخت مقرض صحیح هست یا صحیح نیست، چون در مقام اطلاق این جهت نیست، ممکنه فقط اختصاص داشته باشه به مواردی که مقرض به خاطر وجوب پرداخت میکنه، اون روایت فی نفسه، چون حیثش حیث چیز دیگریه. فرض کرده که مقرض زکات که ادا میکنه صحیحه، میگه اون اگر مقرض یک زکات صحیحی ازش سر بزنه مستقرض دیگه لازم نیست بپردازه. اما اینکه کجا، اونی که من عرض میکردم این حیث بود. بنابراین ما عرضمون این بود روایت منصور ابن حازم اطلاق نسبت به این که بخواد تبرعاً بپردازه نداره، چون اصلا تو این فضای تبرع نیست، اصلا فضای تبرع نیست. و الان هم به همین حرص میکنم روایت منصور ابن حازم در فضای تبرع نیست، این روایت هم در فضای تبرع نیست، ولی فضای تبرع نیست لازمش این نیست که به اصطلاح حتما به اون و به قصد وجوب میخواد پرداخت کنه. نه به قصد وجوب، به خاطر این بود که احتمال میدادیم قصد وجوب رو، عرض کردم حتی احتمالش هم مانع الغای خصوصیته. تصریح هم کردم که احتمال این که این روایت اختصاص داشته باشه به فرض وجوب مانع الغای خصوصیته. حالا عرض میکنم با توجه به این روایت اطلاقش اقتضا میکنه اختصاص نداشته باشه به صورتی که به قصد وجوب میخواد ادا کنه، الا ای شعر عبد دین ان یذکیه، جایی که به خاطر اینکه اون رو مستحب میدونه میخواد ادا کنه، اینم اطلاقش میگیره و به نظر میرسه که استحباب پرداخت زکات از جانب مقرض رو به شرط روایت علی بن جعفر استفاده کرد. روایت علی بن جعفر یه مقداری به نظر میرسه در یک نوع ورود داره نسبت به موضوع روایت علی منصور ابن حازم. روایت منصور ابن حازم میگه که اگر زکات صحیحی از جانب مقرض انجام بگیرد دیگر مستقرض لازم نیست زکات بدهد. این میگه که مقرض زکاتش صحیح است، حالا چه به قصد وجوب باشه چه به قصد استحباب. یه نکته ای رو همینجا من ضمیمه کنم، الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، حالا چند صورت رو میگیره. یکی این که رب الدین بخواد همون جا زکات بده، این همون در حالی که دین است زکات بدهد، یعنی طبق فتوای غیر اهل عراق که میگن من له الدین واجب هست همون زمانی که هنوز قبل از این که دین رو بپردازه باید بپردازه، اگر به این خاطر میخواد بده این روایت میگیره. الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه، لیس علی الدین زکاتون، ازش استفاده میشه نه در زمان دین بودن زکات واجبه نه بعد از این که اون دین حال شد، یعنی عین شد، یعنی دین رو قبض کرد. الا ان یقبضه، این اون هم لازم نیست زکات رو بپردازه، به معنی او دینون، البته قبض کرد بعد یحول علیه الهول یه چیز دیگه است، ولی این که به محضی که دین رو به اصطلاح قبض کرد بخواد برش واجب باشه، حالا چه نسبت به کل زمانی که دین بوده چه نسبت به یک سال که اونم یه فتوای دیگه، همین ها نفی میکنه. اما اینکه بعد از اینکه قبض کرد یحول علیه الهول اون یه چیزی است که اون روایت به اون ناظر نیست. بحث من این هست که این که رب چند صورت هست، یکی این که رب الدین مقلد امثال ابو حنیفه است که بعد از قبض الدین زکات رو واجب میگه، میدونه این رو میگیره. رب الدین مقلد کسایی هست که فلحال واجب میدونن و همین الان زکاتش رو ادا میکنه، اون رو هم میگیره. ما میخوایم بگیم اختصاص به این دو مورد نداره، موردی که رب الدین همینجوری دلش میخواد زکات رو بده اون رو هم میگیره، خصوص یعنی ازش استحباب پرداخت زکات بر رب الدین استفاده میشه، یعنی میگه واجب نیست ولی مستحب است. این همون چیزی که اون چیزی که این روایت لیس علی دین زکاتو میگه، گردنت نیست ولی اگر دادی دادی. این لحنی هست که کنه میخواد نفی الوجوب بکنه ولی اصل مشروعیت رو میخواد تثبیت کنه، میگه واجب نیست ولی اگر دادی واقع هم میشه، یعنی مستحب هست. خب این نتیجه این بحث. حالا
که روایت مشروع ابن حاضر تو زمان امام صادق، اون روایت علی بن جعفر مال امام کاظمه، میخوام بگم با توجه به نظارت روایت مشروع ابن حاضر به خود واقعه خارجی، میتونیم ما یه روایت که ما رو بعد رو قرینه بگیریم برای تحلیل اون و ظهورش رو تحلیل بدیم؟
ورود داره، ورود داره، ورود رفتی به اون چیزا نیست، نه حکومت نیست، ورود داره. اون روایت میگه که هر وقت زکات مغرب صحیح بود، هر وقت زکات مغرب صحیح بود دیگه بر مستقرد واجب نیست. این روایت میگه که مغرب کلن به نحو استحبابی زکاتی صحیحه، این رفتی به اون نداره. خب عرض کنم خدمت شما، خب این بحث اینجا تمام. اینجا ما یه بحثی داریم، آیون یه بحثی مطرح کردن در ذیل این بحث که ما هم همون بحث رو دنبال میکنیم ولی به یه مدل دیگه. آیون میفرمایند که بر مقرض اگر تبرعاً انجام داد صحیحه و مستقرض میتواند همین امری رو که به نحو تبرعی صحیح است شرط کنه، بگه که مقرض واجب بشه، یعنی زکات مقرض از ناحیه مستقرض که جائز هست بنابر فهم آقایون از روایت منصور ابن حازم، این رو با شرط واجبش کنن. این مطلبی هست که آقایون میگن. حالا مورد بحث هست که حالا ما بحثایی که آقایون مطرح کردن در این موضوع مطرح شده، ما حالا بحث رو اینجوری مطرح میکنیم که ما قرار شد که مقرض خودش بتواند زکات مستحب زکات رو بپردازه. حالا این امر مستحب رو اگر مستقرض با شرط به گردن مقرض بگذاره، میگه تو واجب این چیزی که ذاتن مستحبه تو زکاتش این رو بپرداز، که نتیجهش این میشه که اگه اون پرداخت دیگه بر مستقرض واجب نشه دیگه، بعد از پرداخت او دیگه بر مستقرض واجب نیست دیگه. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ این بحثی که ما طرح میخواییم بکنیم یه مقداری از بعد جوانه با اون بحثی که آیون مطرح میکنن تفاوتهایی داره، ولی چون آیون مطرح نکردن من تو همون نحوی فهم آقایون از روایت منصور ابن حازم متفاوت بوده با فهم ما، من تو همون فضای بحثی که آقایون مطرح کردن بحث رو دنبال میکنم، تفاوتهایی که این صورت مسئله ما با صورت مسئله که آقایون دارن رو در لابلای بحث اشاره میکنم. خب حالا این که آیا شرط در اینجا صحیح هست یا صحیح نیست، مرحوم سید می فرمایند که شرط به دو شکل می تواند باشه، یکی به نحو شرط نتیجه، یکی به نحو شرط فعل. شرط نتیجه این که مستقرض شرط کند بر مقرض که اصلا این زکات مال به گردن من نباشه، به گردن شما باشه، به این نحو به گردن من نباشه، به گردن شما باشه. یکی این شکلی اصلا خطاب زکات متوجه مستقرض نشود، متوجه مقرض شود. این یه جور دیگه این هست که نه، خطاب متوجه مستقرض باشه ولی مقرض ملزم باشه که زکات رو از جانب مستقرض ادا کنه، که نتیجهش این هست که اگر عمل کرد به این وظیفش مستقرض لازم نیست، ولی اگر عمل نکرد مستقرض باید بپردازه. طبق اون وجه اول اینه که به محض شرط از گردن مستغرق ثابت بشه، چه ادا بکنه مغرض چه ادا نکنه مغرض، دیگه مستغرق وظیفه نداشته باشه. یه مغرض نه، وظیفه داره. اگر مغرض به وظیفش عمل کرد، در طول انجام اون دیگه مستغرق لازم نباشه به پردازه. خب مرحوم سید میفرمایند که اگر به نحو شرط فعل باشه صحیحه، ولی به نحو شرط نتیجه باشه صحیح نیست. آقای خویی اینجا میفرمایند که بعضی ها گفتن که علتی که صحیح اون صورت اول که شرط فعل باشه که صحیحه، او واضحه، خب یک فعل مشروعی هست که بوده میگیره. اون بعضی تخیل کرده اینجا ربا پیش میاد که خب خیلی حرف ضعیفیه. ربا جایی هست که مستقرض بیشتر میخواد بده، ولی مستقرض بیش از قرض چیز بیشتر گیرش میاد که اون یعنی ربا این هست که یک شرطی به گردن مستقرض قرار بگیرد، ولی شرط به گردن مغرض قرار بگیرد که اون ربا نیست که. و بنابراین این حالا مثال میزنن، میگن بنده خدایی هست که قرض قبول نمی کنه، قرض قبول نمی کنه. من برادرم هست قرض قبول نمی کنه، چیز ربا دارد قرض قبول کرده، بعد من میخوام زورش کنم که قرض قبول کنه، میگم زکاتش هم خودم میدم. اون مثلا نگران این هست که بخواد قرض قبول کنه زکات به گردنش واجب باشه امسال اینا، میگم نه تو بیا اینو قبول کن، اگرم سال گذشت و زکاتش به گردن تو اومد و امسال خودم زکاتشو هم میدم. خیلی طبیعیه که اون طرف رو میخوام سختش نباشه بر پذیرش امسال اینا. خب اینجا هیچ وجهی نداره که اشکالی داشته باشه و خب اون انگیزه میخوام ایجاد کنم برای اینکه اون بتونه زکات من قبول کنه، قرض من قبول کنه. اون دیگه قضیه اون صورت دومه که به نحو شرط نتیجه آیا صحیحه. حالا یه چیزایی تو کلام اشکالاتی در مورد همون صورت اول تو کلام آقای هاشمی مطرح شده که اینا رو من از کلام آقای هاشمی میخونم، چون اینا چارچوبش بیشتر رو همون بحث متعارف آیون هست. میخوایم ببینیم آیا این اشکالات اصلا در بحث ما میاد یا نمیاد، و نه چون صورت مسئله ما با صورت مسئله که آقایون مطرح میکنن فرق داره.
بعد شرط بکنه که مستفرز مالیات رو به پردازه رواست، ولی اگه شرط کنن مغرز مالیات رو به پردازه روا نیست.
بعد دیگه
مشکله، یعنی مشکل نداره.
نه روا نیست که، روا این که زیاده، ولی نقیصه هست این، نقیصه هست این.
من
آره دیگه، من به شما قرض میدم، بعدن میگم که شما به جای 1 میلیون تومان 900 هزار تومان من برگردون، اشکال داره؟ شرط هم میکنه که 900 تومان برگردون، اشکال داره؟ شرط اینه که مستقرض بیشتر بخواد بده، ولی من شرط میکنم که کمتر بپردازه، اون که اشکالی نداره که. در واقع یک نوع، حالا به قول آقای صابری، میخواد لطف کنه مقدارشو ببخشه، اون که اشکالی که نداره. از اول بگه من فرض کنید این 1 میلیون تومانه که به شما میدم 100 هزار تومانشو هدیه میدم، هبه میدم، 900 هزار تومانشو قرض میدم، تو 900 هزار تومان رو من برگردم. خیلی وقتا هست افرادی که به دیگری میخوان چیز کنن، میگن که من 50 میلیون به شما میدم، 10 میلیونش هدیه من به شما، 40 میلیونش رو برگردون، که اشکال نداره که اینش
اثبات
این یه چیزی هست که این... اونم چیز میگه که من علاوه بر این که شما اون 40 میلیون رو 50 میلیون رو به من بده، مالیاتش هم من خودم میدم، مالیاتی که بر این چیز من خودم میدم، مشکلی که نداره که. همچنانی که میتونه قسمتی از اون چیز رو اسقاط کنه، مالیاتش رو هم میتونه به عهده بگیره، اونی که واضحه که اشکالی داره. بله. خب بحث سر این هست که جایی که شرط کنه دفع خارجی رو، اشکالاتی که اینجا مطرح کردن این هست که گفتن ان الزکات عباده فیشترط فی حل مباشره ولا تقبل النیابه، اینجوری مطرح کردن. ما اصل این مطلب که زکات عبادت هست، فیشترط فی حل مباشره ولا تقبل النیابه، گفتن در قبول نداریم هیچ عبادت بودن به ما و عبادت بودن این ازش مباشرت و نیابت، اصلا نیابت هم که در محل بحث ما نیابت نیست، ما میگیم زکات عبادت. خب نتیجه این که پس بنابراین مغرض خلاصه نمیتونه که انش شرط بکنه که او بپردازه. خب این که پیداست وجه ضعیفیه شرط بکنه به قصد قربت بده، یعنی مغرض ما گفتیم اینکه زکات عبادته ازش استفاده میشه که معطی زکات باید به قصد قربت بده، اما اینکه حتما من علیه زکات او هم باید به قصد قربت، اون که از توش چیزی در نمیاد. و بنابراین شارع مقدس میگه اگر این مال زکاتش ادا شود، که زکات ادایش فرض این است که درش قصد قربت هم معتبر، در جانب وضعیش هم ما قصد قربت هم معتبر میدانیم، بنابراین معطی یعنی مغرض اگر به قصد قربت ادا کرد، که شرط هم همینه، شرط این هست که زکاتش را بدهد، یعنی به قصد قربت معطی بپردازد. خب مشکلی نیست دیگه. و ایشون دیگه پاسخاش رو رو مبناهای خودش مطرح میکنه که ما تبرع صحیح میدیم، اینا دیگه وارد اون جوابایشون نمیشم چون ما جوابایشون رو قبول نداشتیم. یک، پس بنابراین عبادت بودن اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه. اوکی. دوم، انه مخالفون للاخبار دال علی ان زکات الدین علی المستقرض. بعد میگه بخیان الاخبار تدل علی ان ثبوت الزکات المستغرب که ایه حق آخر ولا تدل علی عدم جواز دفعی به تصویب واضح واضح. اون اخباری که دال بر این هست که زکات دین بر مستغرزه با این روایت عموم خصوص مطلق هستن، یه نوع تنافی دارن. این روایت اختضا میکنه که مستغرب در صورتی زکات به عهدش هست که کس دیگری زکات رو پرداخت نکنه، این عموم خصوص مطلقه. این روایت های دیگه و اینها به نظر میرسه که مخالف اونها نیستن، یک جمع عرفی واضح دارن. دو بحث هست، یه بحث این هست که ابتداعاً زکات به عهده کیه. این روایت ها میگه زکات به عهده مستغرضه. اگر دلیلی نداشته باشیم که بگه که کس دیگری میتواند زکات رو بپردازد، اطلاق این که زکات بر مستغرضه این هست که چه دیگری بپردازد چه دیگری نپردازد زکات بر مستغرضه. خب دلیلی که میگه مغرض میتواند زکات رو بپردازد، اون یه جمع عرفی واضح داره، یعنی خیلی. حالا بعضی از دوستان میخواستن بگن که نه این روایت ها که میگه زکات بر مستغرضه میخواد بگیم ما، این میخواد بگه که حتی اگر مغرض هم بپردازد زکات بر مستغرض واجب است. بدون مفادش همین هست، ولی این خیلی این که ما حمل کنیم روایت رو بر این که روایت هایی که بر مستغرض واجب میدانه وجوب ذاتی بر مستغرض رو میخواد بیان کنه، اما اینکه اگر کس دیگه این زکات رو داد از او واقع نشه، این خیلی ظهور قویی نداره، برای اینکه حتی اگر دیگری هم زکات بپردازد باز هم بر مغرض مستغرض واجبه. مثل عرض کردم در تمام واجبات توسلی، در واجبهای توسلی اطلاق دلیل اقتضا میکنه که اگر این شی از غیر ناحیه امر اون مأمور رو به حاصل نشه، باز هم امر محرکیت و باعثیت داره. ولی خب با توجه به تناسبات و به موضوع که اقتضا میکنه که از غیر اون طریق هم اگر ادا بشه دیگه محرکیت نداره، ما میگیم نه این اطلاق این موارد رو نمیگیره. اینم شبیه همینه که نه، ما میگیم زکات بر عهده مستقرض است مادام لم یذکل مال من وجه آخر. این که از جای دیگه اشاره بگه میشه زکات رو ادا کرد، اگرم یک نحوه ظهور فعل جمله‌ای در این روایات هست، ولی ظهوری نیست که به قرینه نصوصیت این روایت منصور ابن حازم نشه از اون رفعیت کرد. خب این هم اینها. یه نکات دیگه اینجا هست، نکات خیلی قدیمی نیست اصلا، حالا من دیگه وارد بقیه نکاتش نمیشم. عمده اون صورت دومه، یعنی صورتی که شرط قرض میخواد خطاب زکات رو از مستقرض برداره متوجه مقرض کنه. آیا این شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ این رو ملاحظه بفرمایید. یه بحثی آقای هاشمی اینجا مطرح کردن، یه بحثی آقای خویی مطرح کردن، دوستانی که اصلا کلام آقای حکیم هم هست، کلاس راهنمای انشاءالله کلام آقای خویی و کلام آقای هاشمی رو ملاحظه بفرمایید. ما حالا چهارشنبه انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.